بسم الله الرحمن الرحیم. درس کفایت الاصول جلد اول صفحه 170 سطر 15 استاد مروی جلسه 124 مورخه 11/9/75.
تهیه و تکفیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به، و اما فی الثانی فلان التقید و ان کان خلاف الاصل الا ان العمل الذي يوجب عدم جریان مقدمات الحکمه و انتفاء بعض مقدماته لا يكون على خلاف اصل اصلا. عرض کنم که مقداری عبارت از جلسه گذشته باقی مونده، این عبارت ها رو تطبیق بکنیم بعد به بحث جدید برسیم. عرض شد که بحث این بود که آیا قیدی که در کلام ذکر میشه قید ماده هست یا قید هیئت. قرینه ایم در بین نیست ما قید رو به ماده برگردونیم یا به هیئت. شیخ انصاری دو دلیل داشتن بر این که قید رو به ماده برمیگردونیم. دلیل دومشون این بود که اگه قید رو به هیئت بزنیم، این قید لا محال ماده رو هم تقیید میکنه، دو تا خلاف اصل میشه. ولی اگه قید رو به ماده ارجاع بدیم، یک خلاف اصل بیشتر نمیشه. مرحوم آخوند دیروز توضیح دادیم، جواب میدن. فرمودن خلاف اصل معناش اینه که خلاف ظهور، خلاف اطلاق. و این خلاف ظهور و خلاف اطلاق وقتی که اطلاقی باشه. اگر شما هیئت رو مقید کردید، با مقید شدن هیئت تقیید هیئت قرینه میشود. بر این که ماده از اول مطلق نبوده تا این که حالا ماده از اول مقید بوده، پس این که شما میگید در ماده تقیید خلاف اصل، نه خلاف اصلی نیست، چون ماده مطلق نبوده تا حالا مقید بشه خلاف اصل. ماده در کلام از اول مقید بوده. این خلاصه یه جوابشون که دیروز توضیح دادیم و عبارت رو تطبیق میکنیم. و اما فی الثانی، اما در کلام دوم شیخ انصاری در دلیل دومشون بطلان هستش. فلعن تقیید و این کان خلاف الاصل. تقیید اگرچه اون تقیید خلاف اصله، قبول داریم، اما الا ان العمل الذي يوجب عدم جریان مقدمات الحکمه، الا این که عملی که باعث می شود عدم جریان مقدمات حکمت رو. اینجا اون چه که هست اینه که ما میدانیم هیئت، وقتی گفتیم هیئت مقید شده، خب معناش اینه که ماده در اینجا از اول مقید نبوده، مقدمات حکمت در اطلاق جاری نمی شده. این که خلاف اصل نیست، الا این که عملی که باعث شود عدم جریان مقدمات حکمت را و انتفاع بعضی از مقدمات حکمت را، که گفتیم دیروز یکی از مقدمات حکمت اینه که قرینه بر خلاف نباشه. اینجا ما قرینه بر خلاف داریم. خب این بودن قرینه بر خلاف لا یکون علی خلاف اصل اصلا، یکی بر خلاف اصل نیست. اذ معه لا یکون هناک اطلاق، زیرا با این عدم جریان مقدمات حکمت، وقتی مقدمات حکمت جاری نشد اطلاقی نیست دیگه. کی یکون بطلان العمل بهی فی الحقیقه، تا این که بطلان عمل به این اطلاق در حقیقت مثل تقیید باشه. اون چنون تقییدی که یکون علی خلاف الاصل، نه اینجا در حقیقت ماده از اول مطلق نبوده، لذا اینجا تقیید دیگه بر خلاف اصل نیست. و بالجمله به عبارت دیگه همین جواب بیان میشه. لا معنا لکون تقیید خلاف الاصل، معنایی نیست برای اینکه تغییر خلاف اصله. ما که میگیم تغییر خلاف اصله یعنی چه؟ الا کونه خلاف از ظهور. تغییر خلاف اصله معناش یعنی بودن تغییر خلاف ظهور است. اون چنون ظهوری که باید منعقد شده باشد برای مطلق به برکت مقدمات حکمت، پس اول باید مقدمات حکمت جاری بشه، شی مطلق باشه، ظهور در اطلاق پیدا کنه، بعد تغییر شما خلاف اصل باشه. و مع انتفاء المقدمات، اگه در جایی اصلا مقدمات حکمت جاری نشود، لا یکاد و ینعقد له هناک ظهور، اصلا ظهوری نیست تا این تغییر شما خلاف ظهور بشه. با انتفاء مقدمات حکمت منعقد نمی شود برای اون شی، برای کلام در اونجا ظهوری که کان ذالک العمل المشارک فی تغییر بوده باشد، این عملی که شرکت داره با تغییر. یعنی شما وقتی هیئت رو مقید کردید، لا محال ماده هم مقید میشه، پس این عمل مشارک با تغییر است در اثر، در نتیجه و اثر گویا شما خود ماده رو مقید کردید. و بطلان عمل به اطلاق مطلق، شما در حقیقت به اطلاق مطلق عمل نکردید وقتی در اونجا عرض کنم ظهوری نبود، کان ذالک العمل المشارک، این عملی که شرکت داره با تغییر در اثر و بطلان عمل به اطلاق مطلق، این عمل مشارکن معه فی خلاف الاصل ایزه، لا یکاد و یکون، این عمل مشارک با این تغییر در خلاف اصل. یعنی در حقیقت این کار شما مثل تغییر خلاف اصل نخواهد بود دیگه، به خاطر اینکه از اول کلام مطلق نبوده تا شما مقیدش کنید. و کأنه توهمه، و گویا عرض کنم شیخ انصاری توهم کرده. منشأ توهم شیخ انصاری این بوده که ایشون فکر کرده اطلاق مطلق در ماده و هیئت مثل عموم عام ثابت است و وجود داره، شما که آمدید مقید کردید، اطلاق ثابت رو مقید کردید، خلاف اصل پیش میاد. و حال اینکه چنین نیست، ما میگیم از اول در اینجا اطلاقی نیست، سالبه به انتفاع موضوعه. و کأنه توهمه، گویا شیخ انصاری توهم کرده، ان اطلاق المطلق، این که اطلاق مطلق مثل عموم عام ثابته، فکر کرده ایشون بالوضع اطلاق مطلق هم ثابته. و رفع الید عن العمل به، بعد شما دست بر میدارید از عمل به این اطلاق، رفع ید میکنید از عمل به این اطلاق تارتن به خاطر تغییر، هیئت رو مقید میکنید، با تغییر این هیئت عمل به اطلاق ماده هم باطل میشه، اونم یه نحوه تغییر میشه. و اخرا به عملی که باطل میکند عمل به این تغییر را، شما دست به عملی میزنید که عرض کنم که عمل به این شیء رو ببخشید، عمل به این اطلاق مطلق رو باطل میکنه. و اخرا دست میزنید به عملی که باطل میکند عمل به اطلاق مطلق را، که اون عمل اینه که به قول شیخ انصاری هیئت رو مقید میکنید، هیئتی که مقید کردید اطلاق ماده هم باطل میشه. و هو فاسدون، این توهمیشون که اطلاق مطلق وجود داره، این فاسده، به خاطری که در ماده گفتیم از اول مقید اطلاقی نیست. لانه لا یکون اطلاق، اطلاقی نیست الا فی ما جرت هناک المقدمات، اطلاق در مقدمه دیروز گفتیم در وقتی است که مقدمات حکمت جاری بشه. اینجا نسبت به ماده ما قرینه داریم، مقدمات حکمت جاری نمیشه، پس اطلاقی نیست که حالا شما دست از اطلاق بردارید خلاف اصل بشه. نه، در پایان یه استثناء میزنن، میفرمان بله، اگر هیئت و ماده را حکم را الان مولا بگه اکرم زیدن، الان اطلاق در هیئت و ماده درست منعقد بشه، بعد قید بیاد بخواد اطلاق اینا را از بین ببره، اینجا دو تا خلاف اصل میشه. نعم اذا کانت تقیید، بله اگر تقیید به منفصل باشه، الان مولا بفرماید اکرم زیدن، بعدن بگه وجوب و اکرام من مقید به مجیء زیده، و دار الامر بین رجوع به ماده یا هیئت، اونجا بگیم قید به ماده برمیگرده یا به هیئت، کان لحاظت توهم مجالون، برای توهم شیخ انصاری مجال هست که بگیم اگر اونجا قید به هیئت برگرده، هم هیئت مقید میشه هم ماده مقید میشه، خلاف اصل میشه. حیثون عقد للمطلق اطلاقون، به خاطری که اینجا که تغییر منفصله، اطلاق مطلق منعقد شده، هیئت و ماده هر دو مطلقه. لقد استقر له ظهورون، مستقر شده برای مطلق ظهوری ولو به قرینه مقدمات حکمت، ظهور منعقد شده بعد بیایم این ظهور را از بین ببریم خلاف اصله، ولی در جایی که تقیید متصل باشه اینجا دیگه خلاف اصلی نسبت به ماده نخواهد بود. فتعمل، فتعمل رو محشین اشارات مختلفی کردن و چیره که ندیدم در کلام آیون ذکر بشه، ولی ظاهرا به مزاق مرحوم آخون این وجه انسبه این است که مرحوم آخون در جواب شیخ انصاری خلاصه قبول کردن اگه ما هیئت و مقید کنیم یک خلاف اصل پیش میاد. فتعمل میخوان بگن نه، اصلا وقتی تقیید به متصل باشه هیچ خلاف اصلی پیش نمیاد به هیچ وجه، به خاطر این که مولا میگه اینجا که زیدون فاکرمه، اینجا از اول هم هیئت هم ماده مقید به مجیء زید ممکنه باشه، چون شرط در کلام ذکر شده، قید در کلام ذکر شده، اطلاقی برای هیئت و ماده منعقد نمیشه از اول، پس هیچ خلاف اصلی نیست. نه این که بگیم نسبت به هیئت خلاف اصله، نسبت به ماده خلاف اصل نمی باشد. و منها تقسیمه الى النفسیه والغیری. تقسیم سوم، از تقسیمات واجب این است که می‌فرمایند واجب یا واجب نفسی است یا واجب غیری. در این تقسیم مرحوم آخوند چهار مطلب رو متعرض میشه. مطلب اول تعریف واجب نفسی و واجب غیری است. دو تعریف برای واجب نفسی و غیری بیان می شود. قبل از تعریف اول مقدمه کوتاهی را عرض می‌کنم. مقدمه این است که واجباتی رو که انسان انجام می‌دهد انجام هر واجبی برای رسیدن به مصلحت بالاتری هست. مثلا نماز میخواند چون این نماز انسان رو به مصلحت مهمی میرساند که قرب به خداست، معراج مؤمن باشه، روزه میگیرد چون مسئله مصلحت مهمی داره که جنتون من النار باشه. فقط یه واجب است که خود اون واجب بالاترین مصلحت است و مصلحت بالاتر درش تصور نمیشه. اونم معرفت الله هست، شناخت خدا. این واجب مهمترین مصلحتش خودشه. به خاطر این که از شناخت خدا ما دیگه مصلحت بالاتری نداریم. عباراتنا شتا و حسنک واحد، همش یکیه دیگه. لقاء و محبت و معرفت و همه اینا خلاصه لازم ملزوم یک دیگره. لذا شما تو روایات ببینید در قرر الحکم مثلا معرفت الرب اعلی المعارف، اعلا یعنی دیگه فوقش چیزی نیست. در دعاها مثلا ببینید باز اون تعبیرات نقضی که در ادعیه به کار رفته ما رو به همین مطلب میرسانه که بالاترین چیزی که برای انسان متصوره همین معرفت الله هست. ما در ادعیه نمونه های زیادی داریم که مثلا ماذا فقد من وجدک و ماذا وجد من فقدک، اینه که همه چیز به اونجا ختم میشه. خلاصه وقت مجازم هست اگر کسی این شعرهایی که ما می سراییم که خلاصه خدا رو شناختیم، اگه شناخت خدا، حب خدا اینا به اون درجه عالیش باشه دیگه معصیت نخواهد بود اصلا. لذا حضرت امام باقر می فرماین ما عرف الله من عصا، یعنی واقعا اگه خدا رو کسی بشناسه دیگه معصیت خدا نمی کنه. توصل اله و انت تظهر حبه هذا لعمرک فی الفعال بدیع لو کان حبک صادقا لأطعته ان المحب لمن احب مطیع. خلاصه حالا ما هم حرفش میزنیم اینا رو، اون مقام عملش مقام بلند دیگری است که بسیار. یعنی معرفت الله همون لقاء الله. نه ببینید این مقام ها همه یکی، یعنی اگه واقعا کسی خدا رو بشناسه همون شناخت خدا همون لقاء الله، بعد همون لقاء الله هم همون رؤیت خداست که حضرت امیر می فرماید اینی لم اعبد ربن لم اره. وقت چطور دیدی؟ رأت القلوب به حقایق الایمان. همه اینها ناشی از یه مرحله است، یه مرتبه است، نهایت این مرتبه ذات تشکیک. خلاصه اون مرتبه ذات تشکیکه. حالا بگذاریم اینجا، جای بحثش اینجا نیست، همون کلمه در مقدمه به خاطر عبارت مرحوم آخون کافی. دقت کنید بعد از این مقدمه مرحوم آخون در تعریف واجب نفسی و غیری به این شکل تعریف اولو شروع میکنه، می‌فرمایند هر واجبی را که خدا از انسان طلب می‌کند به خاطر یک هدفی است، به خاطر یک انگیزه است. حالا اگر داعی بر وجوب یک شی رسیدن به واجب دیگر باشه، بهش میگیم واجب غیری. مثلا وضو واجب است برای رسیدن به یک واجب دیگر که نماز باشه، بهش میگیم واجب غیری. و اون واجباتی که برای رسیدن به واجب دیگر واجب نشدن، بهشون میگیم واجب نفسی. حالا این واجب نفسی دیگه فرق نمی کنه بر این واجب نفسی مصلحت دیگری مترکب باشه، مثل نماز و روزه، یا مصلحت بالاتری در او تصور نشه مثل معرفت الله. خلاصه این که هر واجبی که لواجب آخر واجب شده باشه میگیم واجب غیری. واجبی که لنفسه واجب باشه میگیم واجب نفسی. این تعریف اول برای واجب نفسی و واجب غیری. تعریف رو بخونیم، برای یک اشکالی است اشاره کنیم. و منها تقسیمه الى نفسی و الغیری. تقسیم سوم، تقسیم واجب به واجب نفسی و واجب غیری. چهار مطلب در ذیلی بحث ذکر میکنن. مطلب اول تعریف واجب نفسی و واجب غیری است. تعریف اول، و حیث و کان طلب و شیء و ایجابه، از اونجا که طلب یک شیء و ایجاب یک شیء بدون داعی و هدف نمیشه، لا یکاد و یکون و بلا داعین، مولا شیء رو از انسان طلب کنه بدون انگیزه و داعی نمیشه. حالا فان کان داعی فی، اگر داعی در اون طلب خوبت توسل و بهی الى واجبین، داعی و انگیزه در این طلب به خاطر توسل به این شیء است به واجب دیگری که لا یکاد و توسل و بدونهی الی، نمیشه توسل بدون این شیء به اون واجب. تا وضو نگیریم نماز خوندن فایده نداره، لتوقفهی علی، به خاطر این که اون واجب توقف بر اون شیء داره. حالا این شیء رو مولا از من طلب کنه، فالواجب و غیریون، به این واجب میگیم واجب غیری. پس چیزی که واجب شده برای یک واجب دیگه میگیم واجب غیری، و الا فهو نفسیون، و الا اگر شی برای واجب دیگر از انسان طلب نشده بهش میگیم واجب نفسی. حالا واجب نفسی فرق نمیکنه مصلحت بالاتر داشته باشه یا مصلحت و محبوبیتش خودش باشه. سواء کان داعی محبوبیت الواجب بنفسه، حالا در واجب نفسی فرق نمیکنه داعی و انگیزه محبوبیت واجب بنفسه باشه، مصلحت بالاتر نداره، خودش بالاترین مصلحت، مثل معرفت بالله، شناخت خدا که در ادعیه تعبیر شده به اعلل همم، بالاترین همت ها، یعنی بالاترین همتی که برای یک موجود تصور می شود معرفت الله است. او محبوبیته، یا نه داعی محبوبیت اون واجب است، بما له من فائدت مترتبت علی، داعی محبوبیتشه به اون چی که برای اون واجب است از فایده مترتب برو، یه مصلحت بالاتر داره که این عمل به خاطر اون مصلحت بالاتر واجب شده، که اکثر الواجبات، مثل اکثر واجبات از عبادات و توسلیات، اکثر واجبات جز معرفت الله سایر واجبات مصلحت بالاتری داره که به خاطر اون مصلحت بالاتر واجب تعبدی و واجب توسلی بر انسان واجب شده است. هذا لکنه لا یخفا ان الداعی.
واجبه اطلاقی میگن و نظر ما واجب نفسی برای معرفت دو باید باشیم
برای چی واجب بیلی میگن. بسیار اجازه بدید به اشکال میرسیم. به این تعریف اشکالی وارد شده که اشکال رو مرحوم آخوند ذکر می کنند. دو جواب از این اشکال مطرح می کنند. جواب اول رو نمی پذیرند، کامل نمی دانند و با جواب دوم اشکال رو برطرف می کنند. خلاصه اشکال اینه که مستشکل میگه شما گفتید واجب غیری واجبی است که واجب شده، محبوب مولا شده، لواجب آخر به خاطر یک واجب دیگری. اگه واجب غیری این باشه، به جز معرفت الله تمام واجبات دیگه باید واجب غیری باشه، نه واجب نفس. بیان مطلب این است که مستشکل میگه شما قبول دارید که هر واجبی برای مصلحت بالاتر واجب شده، حتماً اون مصلحت بالاتر واجب و لازم بوده که خدا این نماز رو مثلا برای رسیدن به اون مصلحت واجب کرد. خب اون مصلحت لازم بوده، خلاصه اینم که قبول داره. پس نتیجه این می شود تمام این مصالح برای انسان واجب و لازمه. پس این واجبات واجب شدن برای اون مصالح، یعنی برای اون واجبات. در نتیجه هر واجب نفسی خدا او رو واجب کرده برای یه واجب دیگری که همون مصلحت باشه. نتیجه میگیریم نماز، روزه، جهاد، همه اینها واجب غیری هم که واجب شدن برای اون مصلحتی که رسیدن به اون مصلحت خودش واجب است. پس نتیجه گرفتیم تمام واجبات شدن واجب غیری. این خلاصه اشکال. این دو سه خطم بخونیم تا به جواب برسیم. لکنه لا یخفا، میفرماین این تعریف واجب نفسی و غیری روشن شد. واجب نفسی واجبی است که واجب شده نه برای واجب دیگه، واجب غیری واجبی است که واجب شده برای یه واجب دیگه. لکنه لا یخفا ان الداعی، این که انگیزه، لوکانه، اگر انگیزه در واجب غیری، عرض کنم که اگر لا یخفا این که داعی در واجبات، لو کانه و محبوبیت و کذالک، واجبات نفسی اگر داعی و انگیزه شون محبوبیتشون هست به اون شکلی که شما گفتید، ای بما له من الفائدت المترتبت علی، یعنی واجبات نفسی واجب شدن غیر از معرفت الله به خاطر فائده‌ای که مترتب بر اون واجب می شود، اگر چنین شد تمام واجبات میشن واجب غیری. کان الواجب فی الحقیقه واجبا غیری، یا هر واجبی واجب شده به خاطر واجب دیگر که اون مصلحت موجود در او باشه. کان الواجب در حقیقت واجب غیری، فانه، پس به درستی که شأن چنین است، لو لم یکن وجود هذه الفائده لازما، اگه وجود این مصلحت و فائده خودش واجب و لازم نباشه، نماز واجب و لازم نبود. پس مصلحتی که در نماز واجب و لازمه، لذا خدا نماز رو واجب کرده. فانه لو لم یکن، اگه نباشد وجود این فائده لازم، لما دعا الى ایجاب ذی الفائده، هر آینه خدا دعوت نمی کرد به ایجاب ذی الفائده که اون نماز باشه. پس بنابراین نماز که صاحب این فائده واجب شده برای این که شما به واجب دیگری برسید که اون مصلحت نماز باشه، پس بنابراین نماز شد واجب غیری. ها کذا تمام اعمالی که شما فکر میکنید واجب نفسی باشه واجب شدن لمصلحت لواجب آخر، پس همشون میشن واجب غیری. فان قلت نعم. منظور همان چیزی است که در فلسفه امروز ازش به اپیستمولوژی تعبیر میشه، یعنی شناخت شناسی، یعنی ما بشناسیم، بله موحد باشیم، ولی همون اعلا مراتب توحید. خلاصه حالا اینو بذارید بعد از بعد،
اگر بیرون که وجود نداره بگیم که این معرفت الله هست، شما باید
بگیم بله باشه
ظاهری که نیست،
بله
نماز که نیست،
درست
اون حالت رسید،
بسیار
بگیم اون عمل واجب،
بسیار کدوم عمل واجب؟
اون معرفت الله.
نه دیگه، اگه آدم برسه بهش که دیگه نمیشه بر آدم واجب باشه، او که میشه تحصیل حاصل دیگه. ببینید هر انسانی اولین و اعلی وظیفه شناخت خداست، درسته؟ بسیار خوب. وقتی به یه حالت رسید دیگه غایتی بالاتر از اون نیست، خدا رو میخواد بشناسه به خاطر خود خدا، پس دیگه چیزی مصلحتی از این بالاتر نخواهد بود. در نماز میگیم نماز میخوانیم، چرا؟ برای که تقرب رو به خدا پیدا کنیم. روزه میگیریم برای چی؟ برای که جنتون من النار باشه. هر عملی در علل و شرایع، ببینید هر عملی یه مصلحت بالاتر داره. معرفت الله مصلحت بالاترش چیه؟ نیست دیگه، همین خودش مصلحت خودشه. لذا اینه که این عمل استثناء، در سایر اعمال این اشکال وارد میشه که مصلحت بالاتر داره، پس این عمل واجب شده برای مصلحت بالاتر. ولی معرفت الله نه، این اشکال درش وارد نمیشه. معرفت الله برای یه چیزی بالاتری واجب نشده، برای خودش واجب شده.
حالا
ایره بذارید، نه نه ایره ازده بدید بعد از بحث. حالا دنباله بحث رو بخونیم بعد بنده خدمتتون هستم. دقت کنید، خلاصه اشکال این شد که مستشکل گفت با این تعریف شما جز معرفت الله واجب نفسی دیگری ما نداریم، همه واجبات شدن واجب غیری، چون هر واجبی واجب شده به خاطر مصلحتی که اون مصلحت خودش بر انسان واجب و لازم است. از این اشکال گفتیم دو جواب داده شد. جواب اول، جواب اول این است که می‌فرمایند ما قبول نداریم واجبات نفسی به خاطر واجب دیگر واجب شده باشه. این چنین نیست. اون مصلحتی که در واجبات شما قائلید، اون مصلحت رو ما ازش به واجب تعبیر نمی کنیم، چون واجب چیزی است که مستقیماً تحت قدرت انسان باشه. اون مصلحت ها مستقیماً تحت قدرت انسان نیستن. انسان مستقیم و بدون واسطه نمیتونه جنت من النار پیدا کنه، نمیتونه معراج مؤمن پیدا کنه. پس این مساله مقدور انسان نیست مستقیم، چون مقدور انسان نیست ما از اینها واجب تعبیر نمی کنیم. وقتی این مصالح واجب نباشند، نماز و روزه و حج به خاطر واجب دیگری واجب نشدن، چون اون مصالح اسمشون واجب نمی باشه. این خلاصه جواب اول. مرحوم آخوند این جواب رو قبول ندارن، می فرماین درسته این مصلحت ها مستقیم مقدور انسان نیست، ولی تمام این مصلحت ها مصلحت های لازم و واجب است که غیر مستقیم مقدور انسان است. مثلا انسان با خواندن نماز میتونه قرب به خدا پیدا کنه، چون غیر مستقیم مقدور انسان است، میتونیم از این مصلحت ها به واجب و لازم تعبیر کنیم. درست مثل تنظیر میکنن مرحوم آخوند، مثل موارد عقود در باب عقد بیع، ملکیت مستقیما مقدور انسان نیست، ولی به سبب گفتن بعتو و اشتریتو ملکیت میشه مقدور انسان. زوجیت با گفتن انکحتو مقدور انسانه. در اینجا هم این مصلحت های واجبات درست مستقیما مقدور انسان نیست، ولی به کمک انجام واجبات این مصلحت ها مقدور انسان هست. پس ممکنه بگیم اینها مطلوب مولاست و مقدمه این مصلحت ها واجبات هست. نماز شد مقدمه رسیدن به مصلحت، پس بنابراین نماز واجب غیری شد نه واجب نفسی. معلوم شد با این بیان اشکال دفع نشده است. تا ببینیم خود مرحوم آخوند با این اشکال چه می کنن. فئن قلت نعم، این فئن قلت در حقیقت همین جواب ولی است که از اشکال داده میشه، ولی به لسان فئن قلت بیان میشه. فئن قلت نعم، این قلت میگه ما قبول داریم این واجبات واجب شدن به خاطر مصلحت دیگه. وین کان وجودها محبوبا لزوما، ولو وجود این فوائد محبوب لزومیه، یعنی مولا این فائده رو واقعا میخواد، الا انه حیث کانت، الا این که این فائده این مصلحت به خاطر این که می باشد از خواص مترتبه بر افعال، این مصلحت خاصیتی است که برای فعل مترتبه، التی لیست داخلتن مستقیما تحت قدرت انسان نیست، اون چنون خواصی که نمی باشد داخل تحت قدرت مکلف، مستقیما این خواص و این مصالح در تحت قدرت انسان نیست، چون مستقیما تحت قدرت انسان نیست، لما کاده یتعلق به هل ایجاب، به این خواص ایجاب تعلق نمیگیره. وقتی ایجاب به اینها تعلق نگرفت، معناش اینه که اینها واجب نیستند. لذا نمیتونیم بگیم نماز واجب شده به خاطر مصلحت بالاتری که خودش واجبه. این جواب اشکال. قلتو مرحوم آخون میفرمایند این جواب حل معضل نمی کنه، بل هی داخلتون تحت القدره. مرحوم آخوند میفرماید نه، این خواص و این مصالح هم داخل تحت قدرت انسان هست، لدخول اسبابها تحتها، به خاطر اینکه اسباب این مصالح تحت قدرت انسان داخل است و قدرت بر سبب قدرت بر مسبب است. همینقدر شما قدرت بر نماز خوندن داری، یعنی قدرت بر ایجاد اون مصلحت داری، پس اون مصلحت بر انسان واجبه و هو واضح. و الا لما صحه، و الا صحیح نیست وقوع مثل تطهیر
در عرض کنم که تحت امر و حکم تکلیفی. شما میدونید خداوند وضوع رو بر انسان واجب کرده به خاطر اون اثری که بر وضوع مترتبه، که اون طهارت باشه، اون طهارت نفس باشه. درست اون طهارت نفسی مستقیما عرض کنم مقدور انسان نیست، ولی بالواسطه مقدور انسانه، لذا انسان مکلف بود و الا لما صح وقوع مثل تطهیر و تملیک و تزویج و طلاق و عتق الى غیر ذالک از مسببات مورد برای حکمی از احکام تکلیفیه. اینا با اینکه خودشون مستقیما عرض کنم تحت تکلیف انسان نیستن، چون با واسطه تحت تکلیفن خدا به اینها امر کرده. پس اون مساله هم بگیم چون غیر مستقیم تحت قدرت انسان هست، خدا اون مساله رو واجب کرده. نماز و روزه و حج و جهاد و اینها واجب غیری هن، مقدمه هن برای رسیدن به اون مساله. پس بنابراین ما واجب نفسی نخواهیم داشت. فل اولا ان یقال، جواب اشکال رو خودشون مطرح میکنن، خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.